بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام مجدد عرض میکنیم خدمت حضرات. انشاءالله که طاعات و عبادات همه مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشد و سال خوب و پربرکتی انشاءالله در انتظار همه آقایون باشد. بحث اجتماع امر و نهی الحمدلله موفق شدیم تمام کنیم، اما مبحث بعدی بحث اقتضای نهی برای فساد منهی عنه است. مسئله ای که ما در این بحث به دنبال این هستیم که پاسخی برای آن پیدا کنیم این است که اگر عملی که امکان اتصاف به صحت و فساد را دارد متعلق نهی واقع شد، اما از این که این عمل از عبادات باشد یا از معاملات، آیا این مطلب مقتضی فساد آن عمل هست یا خیر؟ قبل از این که اصل مسئله رو مطرح بکنیم، به تبعیت از مرحوم آخوند چند مطلب رو ابتدا به عنوان مقدمه بحث اگر توفیقی باشد مطرح خواهیم کرد. مطلب اول سلام، در خصوص فرق بین این مسئله و مسئله اجتماع امر و نهی یا همان مسئله‌ای که قبل از این بهش پرداختیم هست. این دوتا مسئله چه فرقی با هم دارند؟ در ابتدای بحث اجتماع امر و نهی هم این مطلب مطرح شد که فرق این بین این دو مسئله چیست و تفصیلش اونجا گذشت. الان فقط یه اشاره ای میکنیم به همان مطالبی که سابقا خدمتتون عرض کردیم. سابقا گفتیم که فرق بین این دو مسئله از این جهته که بحث در مسئله اجتماع امر و نهی صغروی است. یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم شیء واحد نمیتواند در عین حالی که متعلق امر است متعلق نهی هم باشد. این مفروغ عنه. در مورد این نمیخوایم بحث بکنیم که آیا متعلق واحد می تواند هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی یا نه. این واضحه که نمی تواند. این محل بحث نبود در مسئله اجتماع امر و نه. این مفروض مسئله بود. بحث در این بود که اگر بین متعلق امر و متعلق نهی نسبت عموم و خصوص من جهت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، آیا در ماده اجتماع آنها اجتماعی بین امر و نهی صورت میگیرد یا خیر؟ پس بحث میشد چی؟ صغروی. بحث اصلا کبروی نبود. اما در این مسئله بحث ما از این است که اگر نهی به عملی تعلق بگیرد، آیا این امر سبب فساد آن عمل هست یا نه؟ این بحث چیه؟ کبروی است. این اصلا صغروی نیست، این یه بحث کبروی است. پس تفاوت بین این دو بحث در اینجاست. اونجا بحث صغروی بود و اینجا بحثی است کبروی. البته مرحوم آخوند فرموده بودند که مسئله اجتماع امر و نهی، سابقا نگاهتون باشه این بحثش گذشت، فرموده بودند مسئله اجتماع امر و نهی از صغریات مسئله نهی از عبادت است. یعنی وقتی که ما در مسئله اجتماع امر و نهی مثلا شدیم امتناعی، این میاد برای مسئله نهی از عبادت صغرا میسازه. اما سابقا ما پاسخ این فرمایش مرحوم آخوند رو بیان کردیم و عرض کردیم که اینطور نیست. اصلا مسئله اجتماع امر و نهی ارتباطی به مسئله نهی از عبادت ندارد. برای اینکه در مسئله نهی از عبادت از این بحث می شود که اگر نهی از همان حیثی تعلق گرفت به متعلق خود که امر هم از همان حیث به آن تعلق گرفته. البته معلومه که متعلق ها واحد نیست، نسبتشون میشه عموم و خصوص مطلق. مثلا امر تعلق گرفت به نماز جمعه به نحو مطلق، نهی فرزن تعلق گرفت به نماز جمعه در عصر غیبت، یا امر تعلق گرفت به روزه به نحو مطلق، نهی تعلق گرفت به روزه در حال سفر. حالا اینجا ما میخواییم ببینیم آیا این عبادتی که متعلق نهی واقع شده است میتواند صحیحاً واقع شود یا نه. وقتی شد متعلق نهی الا ولا بد، دیگه این عبادت می شود فاسد. اما در مسئله اجتماع امر و نهی بحث از اینه که اگر تعلق نهی به چیزی از غیر از جهتی باشد که امر به آن تعلق گرفته، آیا امکان دارد این که بگیم شیء واحد از یک جهت متعلق امر از جهت دیگر متعلق نهی؟ مثلا بگیم فعل واحد خارجی از این جهت که مصداقی از مصادیق صلات است متعلق امر، از این جهت که مصداقی از مصادیق قصب است متعلق نهی است. و این مطلب از صغریات مسئله که الان دنبالش هستیم نیست. برای اینکه عرض کردیم در این مطلب و در این مسئله نهی از همان جهت به فعل تعلق میگیرد، به عبادت تعلق میگیرد که امر از آن جهت بهش تعلق گرفته بود. علیکم السلام. خب این خلاصه مطلب اول. عرض کردیم تفصیل این بحث رو سابقا در ابتدای مسئله اجتماعی امر و نهی خدمتتون عرض کردیم. اینجا خواستیم یه اشاره‌ای بکنیم به همان مطالبی که سابقا تفصیلش رو خدمتتون گفته بودیم. اما مطلب دوم در خصوص این است که این مسئله، یعنی مسئله اقتضای نهی از عملی برای فساد آن عمل، از مسائل استلزامات علم اصول است. حالا چرا میگیم استلزامات؟ در نهایت عرض میکنیم خدمتتون که از این چرا اینطوری میگیم. علالقاده باید بگیم مسائل مثلا الفاظ یا مسائل عقلی، اینجوری باید بگیم دیگه. چرا میگیم از مسائل استلزامات؟ به جهتی که حالا در آخر بحث انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. خب این دوتا ادعاست. یک ادعا این که این مسئله از مسائل علم و اصول است. اول باید اینو اثبات کنیم چرا این مسئله از مسائل علم اصول است. وجهش این است که همانطور که در مسئله قبل هم بیان کردیم، ما در ابتدای بحث اصول یک قاعده ای مطرح کردیم برای مسائل اصولی. اون قاعده بر هر مسئله ای منطبق شود، اون مسئله می شود از مسائل علم اصول. قاعده این بود که نتیجه مسئله باید نسبت به موضوعات فقهی لا به شرط باشد. موضوع فقهی یعنی چی؟ یعنی اموری که در فقه موضوع حکم شرعی واقع می شوند. نسبت به موضوعات باید لا به شرط باشد و نتیجهش هم بتواند در قیاس فقهی برای نیل به جعل شرعی واقع شود. که حالا چرا این قاعده رو ما بهش رسیدیم، با چه مبانی، با چه مقدماتی، خیلی مفصل بود در ابتدای بحث اصول. قواعد و مبانیش رو گفتیم و اینکه به چه ترتیبی می شود به این قاعده رسید. خب این مسئله هم از مسائلی است که آن این قاعده بر آن قابل انطباق است. چرا؟ برای اینکه این مسئله نسبت به موضوعات فقهی لا به شرطه، نه به شرط شیء است نه به شرط لا، هیچ کدام اینها نیست، لا به شرط هر موضوعی اگه متعلق نهی قرار گرفت، البته شرط دارد، هر موضوعی به شرط اینکه امکان اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد. پس نسبت به اونها لا به شرطه. از اون طرف نتیجش هم می تواند در قیاس برای نیل به جعل شرعی واقع شود. مثلا اگر در این مسئله ما به این نتیجه برسیم که نهی از عبادت مقتضی فساد عبادت است، این میشه کبرا، کبرای قیاس. صغرا چیه؟ مثلا نهی از روزه در حال سفر. میگیم در روزه در حال سفر منهیون ان هست، نهی از عبادت مقتضی فساد آن است، پس روزه در حال سفر چیه؟ فاسد است. اینم میشود قیاسی که برای ما نتیجه جعل شرعی داره. خب این وجه این که این مسئله را از مسائل علم اصول می دانیم. اما از یک طرف این مسئله از مسائل عقلیه هم هست. چرا؟ برای اینکه در این مسئله ما داریم میخواییم بحث بکنیم از ملازمه عقلی بین نهی از عمل و فساد عمل. میخواییم از این بحث بکنیم. فلذا در فساد عمل منهیون ان یا عدم فساد اون فرقی ندارد که نهی مدلول لفظ باشد، دلیل لفظی باشد، یا مدلول دلیل لبی. اگر بحث ما یک بحث الا ولا بود لفظی بود، فقط باید میرفتیم سراغ چی؟ ادله لفظیه. در حالی که بحث ما اعم است از ادله لفظیه و ادله لبیه. چرا؟ برای اینکه داریم بحث میکنیم از اقتضاء عقلی، از ملازمه عقلی. آیا چنین ملازمه ای عقلن بین منهی عنه بودن و بین فساد برقرار هست یا خیر؟ البته همانطور که در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم، دلیل این که ما این مسئله را از مسائل عقلی علم اصول به حساب میاریم این نیست که این بحث اختصاص به ادله لفظیه ندارد. چون حتی اگر فقط در مورد ادله لفظیه هم میخواستیم صحبت بکنیم، باز بحث عقلی میکردیم نه بحث لفظی. بله، اینو میشه به عنوان مؤید ذکر کرد. بگیم مؤید این که ما داریم بحث عقلی میکنیم و بحثمون خصوص بحث لفظی نیست چیست؟ این که در مورد ادله لبیه هم بحث ما شمور دارد و فقط مربوط به ادله لفظیه نیست. دلیل اصلی این که ما میگیم این مسئله از مسائل عقلیه است همان مطلبی است که سابقا نظیر اون رو در مسئله اجتماع امر و نهی خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که مدعای کسانی که قائلند به فساد منهیون ان اینه که فساد منهیون ان از قضایای غیر مستقله عقلیه است. اما مرحوم آخوند فرمودند که طرح این مسئله، خب اگر از مسائل عقلیه است چرا داریم در ضمن مسائل الفاظ مطرح میکنیم؟ دو وجه دارد اینی که میگن در ضمن مسائل الفاظ ما. یه بحثش این است که ما دیگه جای دیگری نداریم، توی اصول نیامدند مسائلی که مربوط به استلزامات عقلی است جدا بکنن، آوردن همینجا مطرح کردن، ما هم لذا همینجا مطرحش میکنیم. اما آخوند میفرماید علاوه بر این یه وجه دیگری هم، یعنی میتونیم اینجا بگیم یه وجه دیگری دارد. وجهش چیست؟ وجهش این است که ما در این مسئله علاوه بر این که بحث از ملازمه عقلی میکنیم، میتوانیم بحث از ملازمه لفظی هم داشته باشیم. چطور؟ میفرماید یکی از اقوالی که در این مسئله وجود دارد این است که نهی از معامله موجب فساد معامله می شود. و قائلین به این قول ملازمه عقلی بین حرمت معامله و فساد آن را قائل نیستند. میگن ما از این جهت نمیگیم که ملازمه عقلی هست، بلکه از چه جهت میگیم؟ میگیم همان لفظی که داره دلالت میکند بر نهی از معامله، همان لازمش چیست؟ لازمش فساد معامله هم هست. پس از ملازمه لفظی بحث میکنند، نه از ملازمه عقلی. پس یکی از اقوال در این مسئله چیست؟ اینکه ما ملازمه لفظی هم میتوانیم بین نهی و فساد داشته باشیم، حداقل در کجا؟ در معاملات. حالا در عبادات هم نگیم، در معاملات حداقل این ملازمه برقراره. پس قول به ملازمه لفظیه هم داریم. حالا که داریم، پس وجه دارد ما مسئله رو کجا مطرح کنیم؟ در ضمن مباحث الفاظ. یک ارتباطی به مباحث الفاظ این مسئله میتواند داشته باشه. بعد میفرماید که این مطلبی که گفتیم منافاتی ندارد با اینکه در عبادات اگر ملازمه عقلی بین حرمت و فساد وجود داشته باشد، در عبادات اگر ملازمه عقلی رو قائل شدیم، اون وقت دیگه فرقی نمی کند که عبادت با دلیل لفظی بیان شده باشد یا با دلیل عقلی حرمتش، فرقی نمی کنه حرمت عبادت با دلیل لفظی بیان شده باشد یا با دلیل لبی. چرا؟ چون ما قائل به ملازمه عقلی هستیم، کاری نداریم که حرمت با چی مطرح شده، با هر چیزی مطرح شده باشد. و اگر گفتیم باز در عبادات ملازمه عقلی بین حرمت و فساد عبادت برقرار نیست، حتی اگر با دلیل لفظی هم حرمت بیان شده باشد، باز هم باید بگیم عبادت فاسد نیست. میفرماید بله درسته، در عبادات اینطوریست. در عبادات بحث از ملازمه عقلیه است. وقتی شد بحث از ملازمه عقلیه، این که حرمت با چی بیان شده اصلا مهم نیست، آیا با دلیل لفظی بیان شده یا با دلیل لبی. اصل حرمت مهم است، اما اینکه دلیلی که بر حرمت دلالت میکنه چیست اهمیت نداره. در عبادات اینطوریه، اما ما بحثمون عبادات نیست. گفتیم در معاملات برخی ادعای ملازمه لفظی کردند و امتناعی ندارد که ما در یک مسئله هم از ملازمه عقلی بحث کنیم هم از ملازمه لفظی. چه اشکالی داره؟ مگه شما از یه ملازمه بحث بکنی از ملازمه دیگه نمیتونی دیگه بحث کنی؟ میتونی هم از ملازمه عقلی بحث کنی هم از ملازمه لفظی. در عبادات از خصوص ملازمه عقلی بحث میکنیم، در معاملات هم از عقلیش بحث میکنیم هم از لفظیش بس میکنیم. بنابراین همین که در یک قسم از این مسئله میشه از ملازمه لفظی بحث کرد، کفایت میکند که بگیم این مسئله ارتباطی پیدا می کند به مسائل الفاظ. در واقع این فرمایش مرحوم آخوند پاسخ به مدعای مرحوم شیخه. ایشون اینجا نگفتم من دارم جواب شیخو میدم، اما در واقع ایشون داره جواب شیخو میده. مرحوم شیخ در مطارح اینطور فرموده: ان المساله لا ينبغي ان تقدم مباحث الالفاظ فان هذه الملازمه على تقدير ثبوتها انما هي موجوده بين مفاد النهي المتعلق بشيء و ان لم يكن ذلك النهي مدلولا عليه بالصيغه اللفظيه و على تقدير عدمها انما يحكم بانتفاعها بين المعنيين. بين المعنيين یعنی چی؟ یعنی چه با لفظ بیان شده باشد چه به غیر لفظ. اگر ملازمه رو قائلید، چه نهی با لفظ باشد چه به غیر لفظ قائلید. اگر قائل نیستید، چه نهی با لفظ باشد چه به غیر لفظ قائل نیستید، پس اصلا لفظ در اینجا کاری نیست. پاسخی که مرحوم آخوند دادن به این فرمایش مرحوم شیخ این بود. ایشون می‌فرماید برخلاف مسئله اجتماع امر و نهی که تنها ملازمه ای که ازش در اون بحث میشد ملازمه چی بود؟ عقلی. در مسئله اجتماع امر و نهی فقط از ملازمه عقلی بحث میشد. در اینجا میشود هم از ملازمه عقلی بحث کرد هم از ملازمه لفظی، ولو در برخی از صور مسئله در عبادات هر دو امکان طرح شدن دارد. این فرمایشی که مرحوم شیخ فرموده مربوطه به عباداته که اگر قائل به ملازمه هستیم، نهی چه با دلیل لفظی باشد چه لبی، ملازمه رو قبول داریم. اگر نیستیم در هر دو صورت قبول نداریم. می‌فرماید این در عبادات درسته، اما در معاملات برخی قائل شدند به این که ملازمه عقلی نداریم بین نهی از معامله و فساد آن، اما ملازمه لفظی داریم. یعنی همان لفظی که داره بیان می کند نهی از معامله ای را بالملازمه دلالت بر فساد آن معامله هم دارد، بالمطابقه نهی می کند، بالملازمه چیه؟ دلالت می کند بر فساد. برخی در معاملات قائل به این قول شدن. پس وجه داره ما از این بحث بکنیم آیا چنین ملازمه هست، ملازمه لفظی نه عقلی. آیا دلیل لفظی که نهی می کند از معامله بالملازمه دلالت بر فساد آن هم دارد یا نه؟ پس این بحث لفظی وجه دارد در اینجا، برخلاف مسئله اجتماع امر و نهی که بحث صرف عقلی بود، اصلا مسئله لفظی درش مدخلیت نداشت. پس وجه دارد که ما بیایم این مسئله رو جزء مسائل الفاظ علم اصول به حساب بیاریم، چون بلو به یک نحوی ارتباط مسئله الفاظ پیدا میکنه. اما مرحوم عاشق ممدوسین بر فرمایش آخوند اشکالی گرفتند که حالا انشالله عمری باشه جلسه بعد بهشون پردازیم. و شاء الله علی محمد و آل محمد.